أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سي مع بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منظر مبارك سروران معظم و حضار عالی قدر استحضار دارید که سخن در آیات نورانی سوره مبارک طه می باشد. در نوبت قبل گفتیم جناب موسی در نهایت زیبایی و اختصار در کلام در پاسخ فرعون رب العالمین و خدای خودش رو معرفی کرد. رب الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. توضیح دادیم اون دو مرحله‌ای که خداوند در اینجا مطرح می‌کند، خلق و طراحی، بارگاه هدایت و اون برنامه لازم رو به هر موجودی بر اساس موجودیت اون دادن و بخشیدن. برای اون که رشته سخن رو پاره کند، احیاناً فرعون مسیر گفتگو رو عوض کرد. فما بال القرون الاولا. از گذشته چه اطلاعاتی دارید؟ از پیشینیان چه میدانید؟ بنابراین احتمال همونطور که در نوبت قبل گفتم، قال علمها عند ربي في كتاب لا يزل ربي ولا ينسى. اما باز هم بسیار زیبا و روان جناب موسی پاسخ گفت که علم پیشینیان نیز در نزد خدای من است، ثابت و مضبوط، به گونه‌ای که خداوند آن را به کنار می‌گذارد، نه از آن غفلت دارد نه فراموشی دارد. به حساب پیشینیان هم مانند امروز من و تو ای فرعون در نزد خداوند ثابت و پابرجاست. تا این آیه که در نوبت قبل گفتیم سخنان و گفتمان موسی و فرعون است. اما از این آیه که امشب مطرح میشه، آیه 53، ولو این که مطلب در ادامه تعریف و معرفی رب العالمین است، اما سخنان موسی نیست. گویا از این فرازی که الذی جعل لکم الارض مهدا، خداوند ابتکار سخن رو خود در قرآن به دست میگیرد. با آیاتی که میخونیم مشخصه که ضمیر متکلم به کار برده میشود، خداوند خود رو مطرح میکند و اینها دیگه مطالب موسی نیست. پس بیش از تعریفی که موسی گفته است، هم خداوند خود رو تعریف میکند. الذی جعل لکم الارض مهدا. خداوند اون ذات اقدسی است که قرار داده است برای شما انسان ها مهد. خب به نوعی میتوان گفت همون اجمالی که موسی مطرح کرده، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، اون اجمال رو در اینجا حضرت باری تعالی یه قدری تفسیر میدهد، یه قدری بسطش میکنند و باز میکنند. چه از ابزار هدایت انسان همین زمین است. از اموری که هدایت ما رو متضمن دارد همین زمین است. لذا از زمین آغاز میکند که اون بیشتر ماست. خداوند قرار داده است زمین را برای شما مهد. مستلزمین این مهد و مهاد در قرآن نسبت به زمین زیاد به کار برده شده است. چندین مورد خداوند از زمین تعبیر به مهد فرموده است در قرآن که و شاید اون جهاتی که بین زمین و مهد وجود دارد قابل توجه باشد که این تعبیر رو خداوند در مورد زمین به کار می‌برد، ممکنه به ذهن ما ابتدای این مسئله بیاید که در حال خود گهواره و مهد همان گونه که مستظری تا زمانی که جنبش و حرکت نداشته باشد گهواره نیست. گهواره بدون حرکت که لطفی در اون وجود ندارد، کودکی رو نمی‌خواباند، طفلی رو آرام نمی‌کند. اون حرکت ملایم گهواره است که آرامشی می‌دهد به نوزاد و کودک و درون گهواره اون را چشمها رو بر روی هم می‌گذارد. با توجه به این آیه و آیاتی چون خداوند الذی جعل الارض ذلولا، این که خداوند زمین رو ذلول می‌نامد، این شطور ناخواهی که مدام با یه سرعت نسبی در حال حرکت است و نمی‌ایستد، ذلول چنین شطوریست، شطور راهوار. نکته اولی که استفاده می شود خداوند اشاره به آن جنبیدن و حرکت زمین می کند در قیاسی که با مهد به عمل می آید. این پاسخی بود است که دیرباز خیلی از انسان ها این سوال رو داشتن و خداوند به لطافت در کلام خود پاسخ آن فرموده است. نکته دومی که استفاده می شود اینه که مهد یه فضا است و یه شرایطی است گهواره که یه امکانات نسبی و هر آن درون اون وجود دارد که نیازهای ساکن اون رو برطرف میکنه. این کودکی که درون گهواره است یه شرایطی براش مهیا میشه، دوشکی دارد، بالشی دارد، نمیدانم شیشه شیری دارد، یه امکاناتی دارد، اگر گریه میکند ممکن است وسایل دیگه استفاده بشه. تمام این ابزارها درون گهواره برای این کودک و نوزاد مهیاست، یه امکانات براش در حد نیازی که در اون دوران دارد همونجا مهیا میشود. نیاز نیست اون رو بیرون بکشن برای پاری از مسائل. زمین چنین حالتی رو برای انسان ها دارد، یعنی ما آدمیان تا هر زمانی که خداوند مقدر و مقرر کند که ما در روی زمین باشیم و فرزندان ما و نسل آدم زندگی و زیستنشون رو در روی کره خاک ادامه بدهند، حاجتی به جای دیگر ندارند. خداوند زمین رو برای اینها مهد کرده است، گهواره کرده است، یعنی تمام امکانات رو فراهم فرمود. یه محیطی است کاملا قابل زیستن و سکونت و حرکت و عیش و زندگی. در میان منظومه شمسی ما چنین کره‌ای رو برای زندگی نداریم. به هر حال بررسی می‌کنیم که آیا در فلان سیاره آیا امکان وجود آب هست یا نیست. در مریخ اگر آب هست چگونه است؟ اگر آب باشه و اونگاه دنبال اون باشیم که موجود زندگی هم دارد یا ندارد. مثلا خداوند در زمین منابع عالی آب را و غذا را، اکل و شرب را و همه امکانات را برای ما انسان ها مهیا و کامل مقدر کرد. جعل الارض کفاتا احیا و امواتا، خداوند برای زندگی ما و مرده ما زمین را مهیا کرد، مهد کرد. همه چیز و الارض فرشناها سنعم الماهدون، همه چیز را خوب مهیا کرده است. امکان ندارد انسان به چیزی نیاز داشته باشد و در زمین موجود نباشد. ساکنان زمین مستقلی از تماس و ارتباط با بقیه کرات در زندگی خودشون هیچ نیازی ندارن، نه در بعد جسمی نه در بعد روحی. همه چیز برای اونها در درون زمین و کره خاک مهیاست. این شنی تشبیه دوم زمین به گهواره، اون شرایط و محیطی که همه چیز در اون مهیای برای فرزندان آدم است. این دو سومین نکته ای که وجود داره اینه که دوران گهواره دورانیست کوتاه. این نسبت عمر رو به نسبت زمان گهواره نشینی اگر تصور بفرمایید، اون یکی دو سالی که این کودک میخواهد از مجموع عمر 60 و 70 و 80 و 100 ساله را در درون گهواره بگذراند، یه دست کمیست از اون چه دارد. دوران تنفس انسان ها در روی زمین بسیار اندک است، ممکنه به چشم ما گاهی زیاد بیاد. فعلا این دوران عمری که خداوند ما رو در روی این گهواره قرار داده است و این مهد قرار داده است، باید بدانیم که این بسیار بسیار دوران کوتاهی است. این همان است که چشم خود بر هم نهی رو باز کنید میشه سرای سپنج. چنین حالتی بیش نیست، گویا قصه است که به هر حال خیلی سریع خوانده می شود و به پایان می رسد و خاطره بیش از انسان باقی نمی ماند. این تذکراتی است که با این تشبیهات میشه استفاده کرد. و به اعتقاد بنده چهارمین نکته که مهمتر از نکته قبلی است این جمله است که اصلا به طور کلی مهد اون مکانی است که یمهد و طفل طفل رو تمهید میکند، یعنی چی؟ یعنی آمادش میکند. در این مدتی که در گهواره این کودک قرار دارد و پاهای اون قوت لازم رو پیدا میکنه، به قول ما جان او میگیرد اون تنویه لازم رو، تمام لازم پیدا میکند که بتواند بدهد حرکت کند. دوران خسبیدن درون گهواره تموم میشه. اینجا دوران نشاط است، دوران تلاش است، دوران حیات دیگری است و آماده میکند او را گهواره برای فصل نو دیگری. زمین گهواری برای ما فرزندان آدم بیش نیست در سود الهی. ما آمده این داریم زمین و در این گهواره تا آماده بشیم اون قوت لازم رو وجود ما پیدا کند برای اون ادامه مسیر طولانی که در پیش داریم و اون حیات جاودان و باقی که با دل روشن به سوی عالم روشن باید به سوی اون بشتاریم و حرکت کنیم. پس ما در زمین رو خودمون رو آماده کنیم، یعنی این دوران عمر برای ما دوران تمهید است، کاهز کردن. پارسیان میگویند دیباچه، پیشگفتار، درآمد. در کلام عرب این رو مقدمه میگن یا تمهیدون. نام دیگر مقدمه تمهید است اصلا، حالا اینترودکشن به اصطلاح. این تمهیدون مقدمه نسبت به کتاب چه مقدار است؟ اگر این کتاب 300 صفحه است، پنج صفحه مقدمه دارد. کتاب زندگی انسان صفحات بسیار زیادی دارد. این حیات دنیوی ما یه حیات مقدمی است. ذهن رو، وجود رو، انسان رو آماده می‌کند برای اون راحت ابدی، برای اون عیش ابدی، برای اون حیات پایدار و جاودان که طعم واقعی حیات رو اونجا انسان باید بچشد. مثل این دوران تمهید و آماده سازی که در دنیا. شاید بتوان هنوز هم در این جهت سخن گفت و وجوه تشبیه و قیاس دیگری را هم یافت. اندر چهار موردیش اشاره نکردن. فرمود الذی جعل لکم الارض مهدا، خداست اون کسی که برای شما زمین رو مهد قرار داد. و سلک لکم فیها سبلا، و خداوند در این زمین برای شما راههایی رو گسترد. حالا این راهها هم عرض به خدمت و مواصلات و ارتباطات، هم نه یه چیزی فراتر از این، برای تک تک این خدا راه های قرار داد. یعنی تو این زمین با مقدم سازی و آمادگی امکاناتی که در این زمین مهیا کرد، شما را هم هر کدومتون به راهی رفتید برای ادامه زندگی و عشق. گاهی بنده تو ذهن خودم فکر میکنم یه لحظه واقعا میبینم که اگر خداوند مسئله رزق رو از عجائب خلقتگاه در متون فرماشات معصوم میبینیم مطرح میشه، انسان تصور میکنه ما توی شهری از 400 شهر کشور جمهوری اسلامی ایران یکی از 20 کشور روی کره زمین داره زندگی میکنه. و بعد نگاه میکنه این خیابانها رو، این عرض و خدمت و سلوک مختلفه رو، این آمد و شدها رو که صبحگاه مردم برمیخیزن هر کدام به سوی مکسبشون، کارشون، کسبشون و وجوه زندگیشون میرن و اینها همه متنعم برمیگردن ظهرشون، شبشون به زندگی میکنن. این همه تجارتخانه رو انسان میبینن، این همه مشاغل اجتماعی رو انسان می‌بیند. این یه گوشه ایست از عظیمی که در سطح کره خاک و وجود قرار داده، که در آسمان نام می‌خورد، که روی زمین نام می‌خورد، که زیر زمین نام می‌خورد، یکی در زیر دریا کارش می‌کند، شغلش، یکی روی سطح دریا کار می‌کند، نام می‌خورد، یکی در ساحل دریا کار می‌کند، نام می‌خورد، یکی کسی روز می‌خورد، یکی شب کار می‌کند. همه انسان‌ها رو وقتی نگاه می‌کنید گویا سلک لکم فیها سبلا، خدا اونقدر راه قرار داده است برای معیشت و عیش و زندگی و رزق انسان ها که هو الذی خلقکم ثم رزقکم. اصلا نمیتوانی حساب اون بکنی به کتاب اون بکنی، مگر فرمود ما من دابه فی الارض الا علی الله رزقا، هیچ جنبنده نیست الا اینکه رزق اون بر خداست. یه بودجه کشور رو میخوان تشکیل کنن، چقدر مطالعه و کارشناسی و بررسی و نمیدونم کمیسیون های ویژه اون راه برد تو مجلسشون، اینها باز تعمل شدن، تردید شدن، باز کم و زیاد بشه، خسر و ماده اینها بشه که میخوان بودجه یک سالی مملکت رو مثلا فراهم کنن. خداوند سبحان بودجه وجود و اعتبارات هستی رو با اشارتی مقرر و منظم میکنن و سلک لکم فیها سبلا، و شما انسان ها هر کدام در مسیری هر کبوتر میبرد زی جانبی، هر کدام به سوی در این راه های مقرر الهی حرکت کنید. و انزل من السماء ماء، زمین دو مهب فرا داد برای شما راه ها رو گستراند، و نازل کرد خداوند از آسمان آب را. خب این تأکید به نزول از آسمان در قرآن در حال یه توجهاتی رو به انسان میده، امر طبیعی رو خداوند نفذ میکنه، اما در لطافت این تعبیر برای توجه به عنایات حضرت باری تعالی است. قربان دوستان عرض میکنم از بزرگترین ذخایر الهی در وجود برای انسان ها در زمین همین مباحث عظیمی است که ما آن با آن در حال از دست دادن آن هستیم و جنگل ها و مراتع طبیعی ماست که از بزرگترین سرمایه ها و گنجینه های هر مملکتی محسوب میشن. خب اینها از ارتفاعات بلندی که شما شاهدین در شمال مملکت خودمون میبینید، اینها از رؤوس الجبال تا بطون الاوبیه، از سر کوه گرفته تا عمق دیر دیر اون دره ها، این مجموعه مخمل سبزی که این کوه و دشت و لمن رو گرفته است، اینها و انزل من السماء ماء، جز به این نمیشود چه کسی کدام سیستم میتواند اینها را آبرسانی کند، آبیاری کند، زندهشون کند، سبزیشون کند، شادابشون کند. خداوند با انزل من السماء ماء داره جنگل ها را میگه، داره مراتع را میفرماید، دل دره ها را میفرماید، همه چیز رو مطرح میکند در این لطیفه ای که بازگو میشود. گذشته از این، خود این و انزل من السماء ماء، خب مستحضرید الان شاید صاحبان فان این همین رو مطرح میکنند که همین شیوه درست آبیاری، یعنی بهترین شیوه آبیاری همینه، مغروم به صرفترین نوع آبیاری، مفیدترین نوع آبیاری، بالاخره همان است که منزل من السماء ماء، باز آبیاری بارانیست که بشر هم سعی کند از اون ارتباط کند و استفاده کند و مفیدترین استفاده رو، اون به اصطلاح بهره‌وری لازم رو از آب و زمین و زمان در کنار یکدیگر داشته باشد. فرمود آب رو نازل می کنیم، مایه حیات رو می بارانیم بر مناطقی که شما هرگز تصور آن نمی توانید بکنید. فخرجنا بهی از وا جمع من نبات شتا، و بران می کشیم به سبب این آب رحمت و باران رحمت برای شما انسان ها توی محدود احوالتون، من نبات شتا، از وا جمع من نبات شتا، زوج ها و سن، زوج یه معنیش این سن نو، انواعی از نباتات و رویدنی های مختلف. حالا گاهی این ها رو خداوند بازش میکنه تو قرآن، گاهی اشاره میکنه به این خوب سربستهی که در اینجا میگوند، گاهی به انواع نباتات. خب یه چنانی خلاصه اینجا خداوند میگوید که میبارانی در اونگاه شما میرویانی و شما برابر میشدید با این دریای عظیمی از نباتات که چقدر چه زبانی از میکنه به بعض از دوستان خانم کالدیکوت، واقعا متتبع و محقق بزرگی است در کار خودش در محیط زیست. ایشان آمار دقیق جهانی رو مطرح میکنه که به هر حال با مطالعه دقیق 1% از مجموعه پوشش نباتی روی زمین رو هنوز بشر بیشتر در مورد تغذیه خودش مطالعه نکرده، استفاده نکرده. 99% هنوز باقی است. میگیم غذا کمه، میگیم نداریم، آنو باز سیده بیمیم پیاز و گوجه فرنگی و حبیج شماندن رفیم، اما از بقیهش خبری نداریم که خداوند چه رویانده است و برحال چه فواید و منافعی رو در این رویش ها قرار داده است. نبات شرطا، شرطاست، گاهی بعد غذایی دارد، گاهی بعد زینتی دارد، گاهی بعد دارویی دارد. در حال یه زمانی اگر بعضی ها خوش رو نمی اومد ترجمه به گیاهان دارویی کنند، با سیر زندگی اینها رو مجبور کردیدن کم هزینه ترین، بی‌ضررترین، مفیدترین میتونن خیلی استفاده کنند، باز فارماکولوژی گیاهی رو پیش کشیدن، باز برهان اینها رو مطرح کردن و بعض از اینها رو به قول آقایان فارماکوپه کردن، فرسن اینا استفاده دارن میکنن در سیستم دارویی دنیا الان. و این گیاهان عظیمی که هنوز ما چی روش نفهمیدیم و سر از اینها در نیاوردیم، یکش خامده بود از عرضی گردان شده دکتراش رو در گیاه شبو و تخصصش رو در گیاه شبو گرفته بود، شبو شناس بود، گیاه شبو رو به عنوان تخصصش برنامه گذرانده بود و آمار میداد که چند صد نوع کجا داریم، چند صد نوع در کدام کشور داریم، و انسان وقتی گوش میداد متعین میماند. فخرجنا بهی ازواجا من نبات شتا، سیفی داریم، شجری داریم، تابستانی داریم، زمستانی داریم، درختی داریم، زمین. اصلا انسان در دلال رو با تقسیم کنند و یه مطالعه این رو کنند همان میگوید که سبحانه ربنا ما خلقت هزا باطل. کلو و رو اینها رو ما این صفحه رو آماده کردیم، بخورید نوش جانتون فرزندان آدم، بخورید. کلو و رو هم برای خودتون مهیا کردیم، هم برای انعامتون و چهارپایانتون، هم برای خودتون هم برای حیوانات استفاده کنید. کلو اون تا در مورد ما فرمود کلو، در مورد چهار پایان اون فرمود و راه او نگف خود کلو و مثلا بخورید شما و انعام بکن شما حیواناتون بخورید، نه باید حرمت ها پاس داشته شد. فرمود شما بخورید و حیواناتتون و انعام. فرمش چیه؟ فرمش اینه که اکل در مورد ما انسان ها صرفا خوردن نیست. اینو در بحث سوره نساء اشاره میکردم. کلمه اکل در معنای اولیه اون تصرف است. تصرف در یه چیز رو اکل میگه. منطقه چون بارزترین نمونه تصرف خوردن است، لذا به خوردن بیشتر اکل گفته میشود. چون وقتی کسی یه چیزی رو میخورد دیگه احساس میکنه تمام شد دیگه، از دست شما خارج شد. تصرف کامل را اکل میگه. به اینا مستعذرید فیوقات اکل رو به کار میبریم و هیچ مراد خوردن نیست. این که خداوند فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مالتون رو به باطل نخورید، این خوردن نیست، این تصرفه. این که ان الذین یأکلون اموال الیتاما، اونها که مال یتیم میخورن، خب مال یتیم خونه یتیم رو کسی خورده است، به کسی زمین یتیم رو خورده است، نه خوردنی های یک یتیم را. میگیم فلان کس نمیدادم زمین خوار است، فلان کس ماشین ما را خورد، یکی بارم آب براش خورد. گاهی مثلا این حرفا مطرح، این کدام خوردن است؟ اینها تصرف است. پس در مورد انسان چون هیته هیته مسیح است، به انسان کار خوردن نیست، انسان وجود شهرش خوردن نیست، بذار قبول کلو. اما در مورد حیوانات چون کارشون خوردن بذار فرمون برها از رعی خدا من استفاده کرد. شهر حیوانات و چهار پایان همان که امین فرمون کلبهی مثل مربوطه هم محارده ها که بعضی ها این شهر رو پیدا میکنن، میشن چهارپای با آخر بسته ای که تمام همت آن آن است که حسنا کجایی، آیا هست درون آخر یا نیست. این میشه در او شأن حیوانات رعی است و انسان تصرف است. فرمود کلو و رعو انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی‌النهی. ما این مطالبی رو که گفتیم برای شما بدانید در همه اینها آیات و نشانه های خداوندی وجود دارند، اما لأولی‌النهی برای اون کسانی که دارای نوعیه هستند. اسامی که خداوند در قرآن به عقل داده است اسامی زیبایی است. گاهی می‌بینید خداوند در قرآن فرض بفرمایید مثلا قل الهجر به عقل هجر فرموده است. گاهی علوم الباب مطرح می‌شود، لب گفته می‌شود، گاهی نها و نوعیه گفته می‌شود. اینها اون اسامی اصیل عقلند. ما در قرآن قل العقل و قل العقول داریم، مثلا توصیه سفارشی نمیدارن تعریفی از قل العقول شده باشد، نداریم زبه العقول شده باشد، این ترکیب ما هاست در قرآن نیست. به دلیلی که فرق است بین عقل و هجر، فرق است بین عقل و نهیه، فرق است بین عقل و لب. عقل رو همه دارن، اما چه کسی هجر رو دارد، چه کسی نوحیه دارد، چه کسی لب دارد فرق میکند. چرا؟ چون عقل در وجود انسان به هر حال انارت العقل مکسوف هم به طور تمام در وجود همون جانی های شمالیه که بشری هم عقل وجود دارد، در وجود همون متجاوزان به حدود و خدا و خلق هم عقل وجود دارد، اون هم عقل دارند که از عقلشون استفاده میکنند خیلی کارشون انجام میدهند، اما اونها نوحیه ندارند، لب ندارن. عقل آدمی گاه امید است گاه اصیل است. اینو من نسان داره نمیشه خدمت دوستان. وقتی که شما عنایت دارید توجه دارید در اول بهار میرید مثلا اردیبهشت ماه اینها این مزارع رو نگاه میم بستان باغها و از به خدمتتون اشجار نمیدارم زردالو بادام اینها رو که نگاه میکنید، درخت بادام رو که میبینید لذت میبرید، این به اصطلاح میوه های نبسته سبز و که بچه هم خیلی اینها دوست می دارن. شخصی برمیدارن میزن دامشون فشار میکنن میخورن همونطور خورده میشن. اما وقتی که آفتاب چند درجه تابستان خرداد و تیر مرداد میخورد به این به اصطلاح بادام میخورد به این میوه سردرخت، وقتی از در شهریور میره توی این بادامزار ببینید اون روی این بادام باز شده، پوستش باز شده، دست میکنید میکنید با دستتون جلد رو میکنید، بعد پوست چوبینش میرسه سنگ رو میذارید تر میزنید پوست چوبین رو میشکنید اون حفظه رو در میارید، میبینید یک جلدی هم رو اون هست یا پوستی هم اونم با دست رو بر میدارید، بعد میشه اون مغز سپید زیبا روش جا میفرمایید، نام اون لب هست، اون لب اون ستایی که برداشتید اسمش قشر هست. در عقل آدمی چنین چیزی وجود دارد، گاه عقل انسان تا برسد به لب باید قشرها رو بردارد، باید لحمیه رو بردارد، قلبیه رو بردارد، شهریه رو بردارد، این ستا لایه میشن رو عقل انسان، این قشرها فرصت به لب نمیدن. خدا هیچگاه عقل رو نمیستاید به شکل مطلق، برای که لب نمیدن اون کسی میتواند از عقلش استفاده کند که عقل مسلط باشد، عقل در وجود امیر باشد و دیگه هوا و قذب و وهم حاکم بر عقل انسان نشود. این شغل الباب دارای لب. اونگاه این عقل که هجره، هجره از ماده حجر میاد، حجر یعنی چی؟ یعنی سنگ، نرود میخواهنه این بر سنگ، اون عقلی که اشتباه و محکم نیست و تحت تأثیر هوا و شهوت قرار نمیگیرد اون به هجر میگن. اون عقلی که دارای امر و نهی از بازدارندگی دارد، منفعل نیست در وجود انسان، اون رو نهیه میگن، چون نهی نها باز میدارد به انسان بدور میکنه. فهمود این نفیزه و کل آیات لقد الله. خب این زمینی که گفتی و رسته وجودی شما رو با هم از سرکردین انسان ها منها خلقنا کنیم، ما شما رو از همین زمین آفریدیم. حالا این نکته که خداوند در قرآن مطرح میکنه به دو شیوه، یا مستقیم یا غیر مستقیم راه اراده میشود، منها خلقنا کنیم ما شما رو از زمین آفریدیم، یا این که اشاره به خلقت محل واسطه ما به صورت پدر اون از آدم علیه السلام میشه، یا نسبت محل واسطه خودمون با زمین میشه که به حال جسم ما و وجود ما یه ترکیبی است از عناصری که در همین زمین و در همین خاک قرار داره، کلا معروف 22 عنصر مشترک بین ما و خاک است. منها خلقناکم و فیها نعیدکم، ما شما را از خاک بیرون کشیدیم و باز مجدد به خاک برمی‌گردانیم. این جسم شما هی فرامل به اصطلاح رباعی زیبای خنیان که هستن چو بر افجان پاک من و دارد خشتی دونه هند بر مقاک من و دارد، آنگاه شراب خشت گور دگران در کار بودی کشند خاک من و دارد. اینها خلق ما کن و فیها نوید و چهار برمی گردانی باز مجدد اجزای وجودی شما جذب در خاک میشن. شما خیلی ارتباط تنگاتنگی با خاک دارید، وجود شما از خاک، این که خدا رحمت کنه بعضی از قدیمی یا حتی عامه مردم اینها مثلا وقتی سوال میکردن که اسم شما چیه تو روستاها بیشتر میدن شد اسم شما چیه، گفتن خاک، گفتن بعد از خاک محمد حسن. این اون زندگی خوبیست، این تمامی که انسان موجودیست. اصلا کلمه آدم رو فیاض وحدیون کلمه آدم رو از ماده قدیم و لعرز میداند، آدم یعنی موجودی که از لایه های روئین خاک وجود رو شکل میگیرد، آدم چنین ساختاری را دارد، ما هم چنین ساختاری دارد. فرمود و فیها نعیدکم، شما رو برمیگردانیم در این خاک، و منها نخرجکم طارتاً اخرى، و آنگاه در مرحله دیگر شما رو از خاک برای میکشیم و به درتان میآوریم، و در درد شما اینما تکون رو یعتبکم الله، آن زمانی که خدا میخواهد جسمشون جسمتون و روحتون و عظم نفوس و زب بکند، وقتی میخواد جانها با بدنها جفت شود خدا منده سبحان شما رو برو می کشن و آماده و حیات رو می کنن برای اون حیات جاودان. خب این نکات توحیدی به تعبیر ما از زبان خداوند سبحان در اینجا مطرح شده. احتکار سخن با حق بود. ادامه مطلب بازگشت به جریان موسی است. بلغت عریناه و آیاتنا کلها. این ببینید آیاتنا یعنی آیات ما خدا، متکلم خداست. ما نشان دادیم آیاتمان را، تمام آیاتمان را، حالا این آیاتنا کلها، آیاتی که در مورد فرعون بناست به صحنه بیاد، نه همین آیات الهی را. ما نشان دادیم و به نمایش دادیم آیاتی را که باید به نمایش بدهیم برای فرعون. خب انبیا مسلم، انبیا بدون اعتبار سخن نمیگوین، بدون استناد سخن نمیگوین، دست پر سخن نمیگوین. موسی هم دست پر آمدن از اول خدای وعده را بهش داد. ترس آیات نو آیه مسلم فتحی رو به نمایش گذاشت. اما فکر زده و قرآن میگوید که ما نشان دادیم آیات را ما تکذیب. خب این دیگه رسم تکذیب، یعنی در تو محاکم الان شما ببینید وقتی ادعای مطرح میشه کدوم محکم هست که وقتی خواهان یه ادعای رو مطرح میکنه خوانده شده بگه بله؟ به دلیل اینکه هرگز دو خصم به حق راضی به نزد قاضی نروند، بنابراین که بگه کذبه. این وقتی که میاد موسی ادعای نبوت داره، خب طبیعی است که فرعون بگوید کذبه، تکذیب کند و نپذیرد. اما بعد از تکذیب دو حالت داره. گاه میبینید تو همین محاکم که عرض میکنن تکذیب میکنه طرف ادعای شما را، بگید لایحه رو دارید حرف رو میزنید تکذیب میکنید، اما بعد یه اشاره میکنه یه جوری مثلا کوتاه میاد میگه حالا با آقا ما کنار میایم که خداوندیش میکنیم مصالحه میکنیم. اما دیگه بعد از تکذیب دیگه لجاج و استنکاف نمیکنه، اما یه شکلش اینه کذبه و ابا. فرعون تکذیب کرد و به شدت ابا کرد از اینکه هیچ سرسوزنی عقب نشینی کنه و چیزی رو بپذیرد. این که البته به این سادگی قرآن مطرح میکنه، به این سادگی نیست مطلب. حالا این نشان دادن آیات یه سال بود، دو سال بود، 20 سال بود، 30 سال بود، معلوم نیست. کما که در فرماشاتی که گاه از زمان اهل بیت عصمت به طهارت ذات مقدسه محمد و آل محمد تعبیر به این شده است که موسی و فرعون سالها با هم مذاکره داشتن و گفتگو داشتن. این دفعی و ساعتی نبوده است. کذب مردا قاله. حالا اینجا دیگه دستگاه تبلیغاتی فرعونی با یه جست های خاصی بگیرد که دیگه شخصیت موسی رو منکوب کند، سرکوب کند، ملکوب کند و نگذاره که مطالب موسی تو مصر پخش بشه و به جاهدی پیدا کنه و نفوذی پیدا کنه. قاله جهتنا لتخرجنا من ارضنا به سحر کن یا موسی. اتهامات شروع شد، فشارهای تبلیغاتی علیه موسی شروع شد. قالوا اجئتنا لتخرجنا من ارضنا به سحر کن. دو نکته خیلی مهم رو مطرح میکنه فرعون با نهایت زیرکی و تزویر. آیا تو آمده این موسی تا ما را از سرزمینمون بیرون کنی، اون هم به وسیله سحرت؟ دو تا بحث وجود داره. یکی این که اولا تو خدایی نیستی، تو هر وقت سهر تو ساهر یا آقای موسی، تو پیغمبر نیستی. رسمن موسی رو از موقعیت خودش تحریف کردن و اون جایگاه هستی رو ازش گرفتن که شما ابزار کارت تو الهی نیستی، تو ساهری مثل بنی ساهر ها. شخصیت تو در این حد است، کاملا تحریف شخصیت موسی. و بعد به چه اتهامی او را متهم کردن؟ چی بگه مثلا فرعون؟ دیگه بالاترین چیزی که میتواند در مورد موسی بگوید که عواطف عمومی رو تحریک کنند و مردم رو بشورانند علیه موسی، اینه که موسی را یه انسان وطن فروش و خائن به وطن معرفی کنند، چیزی که الان در عرف سیاسی امروز، اجتماعی امروز دنیا هم از بزرگترین جرائم و سنگین‌ترین جرائمی است که دام منتهی به جوخه اعدام هم میشود. آقای موسی آمده ای که مردم مصر را یرید و ان یخرج کن من عرض کن به سهره. مردم آگاه باشید، این آمدن شما را بیمتن کند، وطن شما را بگیرد.
خب این مثلا فروش است. که حفظ کردیم خدمت دوستان، خدا من جوری قرار داده است که انسان ها به تعلقی دارن به اون آب و خاکی که در آن زندگی میکن. این جعل الهی است، این قانون خداست عزیزان. ولی اینکه گاهی بعض از مثلا مطالبی که در این باب گفته میشه ممکن از یک استنادی مقداری ضعیف باشه، من جمله همی حدیث معروف حب الوطنین من از ایمان او تشعب بلوطن که شعر نمایت برد را آتش سهد به مجمع سند. یکی در نوبت قبل اشعار عدیب النمارش رو خدمت ایزان خوندی، این اما در این نمارش چه قصیده وطنیه یوست. اما مرحوم شیخ حر عاملی، شیخ حر عاملی و ما ادراک ما شیخ حر عاملی، شیخ یک کسیست که نمیشه توصیفش کرد عزیزان، خیلی این مرد بزرگه. ولی این مرد خیلی حرف داره میگردن همه آدمان فقیهان محدثان بعد از خودش، همین مرد بزرگی که در کنج زده شماردی صحنه انقلاب و صحنه کهنه اون طرف سقاب خانه خسیده است و آرامگاه و اوست که قفلت نمی فرماید گاهی و اتفاد خواهی کردن چاقی ها بر نظر رو. این بزرگ مرد کتابی دارد به نام عمل العامل. خب این وقتی این شیخ و رامنی سام و سال شیعه بیست جلد، این دیگه شخصیت حدیثیش معلومه کیه چیه. ایشان در کتاب عمل العامل میگه من یک جذبه، ایشان قرار جبل عامل لبنان، میگه من یک انگیزه نسبت به جبل عامل دارم که میخواهم چنین و چنان کنم و همان گونه که پیغمبر فرمود حب الوطنه من علی. گفته شیخ را آمدی در این حدیث میتواند سند باشه برای این حدیث. کنون زمان عرض میکردم من خودم خیلی تفحص کردم در منابع حدیثی، این لحظ رو من تا غزالی پیدا نکردم، از غزالی به این طرف پیدا کردم که اینو غزالی مثلا میکنه و بلبتر، اما این بزرگوار به عنوان حدیث نبوی به اون استناد میکنه این خودش. اما مشابه این ما داریم، یعنی مثلا در فرماشات مظلوم گاهی این رو داریم، از کرامت های انسان و از بزرگی انسان اینه حفظ و حقوق قدیم اخوانه، دوستای قدیمیش رو فراموش نکنه، این از بزرگی انسان. کرامت انسان من کرم المرء، از کرامت انسان این است که حفظ و حقوق قدیم اخوانه، دوستان گذشته را، دوستانی که در زمان حالا دست توهی بود دور انسان رو راه نکردن، اونها زمانی که ما کسی نبودیم با ما بودن، حالا که ما کسی شدیم مقامی پستی جاهی نمیدانم نامی نامی دیگه، اینجا خلاف مروت هست. الا الکرام ازا ما او اسهلو زنکرو من کان یعرف هم فی منظر خشنی، بزرگان آنچنان هم که وقتی به ماهیتی دستی نبرا شد دوستان قدیم رو حفظ میکن. دوم داره تو این حدیثی که عرض میکنم حنینهو الا اوطانه، از کرامت انسان اینه که انسان سوز وطن داره. حدیث منصور است از منصور، حنینهو از ناله شطور به بچهش تعبیر حنین میشه، وقتی شطور دنبال بچهش میگه بچهش رو میگه میگن حنین، حنینهو الا اوطانه. اینه که انسان اصلا از این بالاتر ببینید، در مجازات هایی که در شرع مقدس اسلام داریم یکی از مجازات های مفسد فلعرض وقتی درجه های افساد پایین میاد محارب درجهش پایین میاد، یکی از مجازات هاش نفی بلده، یون فاملر عرض میشه نفی بلد میشه. اصلا این گردان مجازات در اسلام که دیگر شرع بیارش بیون کنن به تعبیر شاعر اول مفضل میخوند این بیارون به ها حل شباب تمیه ندی و اولا عرض نصف جلدی ترابه ها. اینجا صدقه نیست که مادر بازو بند تمیه را از بازوی من باز کرد، و اینجا صدقه نیست که برای اولین باز سر من با خاک و آفنا شد. تنبیه جناب سعدی گاهی سوز دیار میگیرد سعدی را، چیزهایی رو میگوند خاکی که پروریده مرا دوستان کجاست، خاکی که پروریده مرا دوستان کجاست، من خاک دیگران چه کنم خاک بسرم. یعنی این چنین سوز دل فعلی از این چیزهایی به این چیز برحال گفتن است دیگران گفتند و ادبا و بزرگان و اتفاق کلام باشند. پس خود این اون صداقتن و وطنداری اینها بحثانی هست. اتهام رو اتهام درشتی وارد می کند فرعون، خلاف کند موسی رو، وجاهتش رو خراب کند. اولا صاحب است، ثانیا وطن فروش است. خب چی بگیم از یه صاحب وطن فروش که چی می فهمه؟ که چی قبول می کند؟ هرچی قبول نمی کند. فَلَنَعْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ جناب موسی، ما می دانیم عقلا گفتند آهن رو با آهن، الحدیده بالحدیده یفلح، ما سحر رو با سحر جواب می دیم. فَلَنَعْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تو با سحر می خواهی به جای نبوت نگهداری کنی، ما هم با سحر جواب تو رو خواهیم داد. فَلَنَعْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فجعل بیننا و بینک موعدا لا نخلفه. یه ریست آزاداندیشی و لیبرالیستی میگیره فرعون، میگوید که عرض به خدمتتون، حالا حال که این چنین است، ما از موضع قدرت هر جور دلت میخواد بگو آقای موسی، هر کجا میخواهی، هر زمان که میخواهی، هر مکان که میخواهی، ما حاضریم با تو مذاکره و گفتگو کنیم و میخواهیم با تو نبرد کنیم و مقابله کنیم. مشخص این حرفا، یعنی فرعون موسی رو شناخته است، میدونه شخصیت منصفی است، میدونه کیست، ازا نگران نیست که این پیشنهادها رو بده. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ، موسی قرار بده بین ما و خودت موعدا، یه وعده ای رو، زمانا، موعد هم میشه مکان باشه هم میشه زمان باشه، هم زمان قرار هم مکان قرار. لا نخلفو، ما هیچ تخلف نمی کنیم، هر زمان تعیین کنی تعیین بیا تعیین کن چه روزی مبارزه، اون روز تعیین کن، ما هیچ تخلفی نمی کنیم. نحن ولا انت، نه ما تخلف کنیم نه تو. البته مکان سوا، این جایی که تعیین میشه برای مبارزه و برای مقابله و رویارویی، یه جایی باشه که نه شما شهر باشه که جنوب شهری ها نتونن بیا هزینهشون زیاد باشه، نه جنوب شهر باشه که شما شهری ها نیان. مکان سوا، سوا یعنی جایی که فاصلش با بقیه قسمت ها برابر است، یکسان است، مرکز شهر باشه، یه جایی که در مرکز شهر است تعیین کن و پیشبینی کن تا ما به مقابله برسیم. موسی به مکان اعتنا نکرد، مکان مهم نیست، اون که طالبش باشه میاد، مضافاً بر اینکه وقتی بناس یه مراسم عمومی برگزار بشه، خود این مراسم جای خودش رو داره. در گذشته وقتی میخواستن که کار عمومی در ارواحت به شهر رو انجام بشه، خدا رحمت کند بدین یا برها میخوان نماز عید که میخواستن بخوانن کجا میرفتن نماز عید میخواندن دیگه، من مساجدشون غیره جا نداشت، موقعیت نداشت، اینا میرفتن این کوچه عیدگاه مشهد، هنوز اسمش واقعی مونده برها، کوچه عیدگاه که عیدگاه میگیم ما، میرفتن به عیدگاه ها، میرفتن به جای مکان مسیح خارج از شهر و اونجا از خدمتون کارشون برگزار میکردن، جشنشون میگرفتن، سرور میکردن یا دعاش و ذکرشون عبادت. جناب موسی به مکان اشاره نکرد، اما زمان خیلی مهمه، ممکنه این مراسم بسیار عالی باشه، سخنرانی فوق العاده قوی رو تلویزیون ساعت یک شب بگذاره، خب خیلی کم لطفی است به اون مقام علم و دانش و به اون متفکر که بحث اون رو ساعت یک شب تلویزیون بذاره که اگر هم کسی دیدار است لالایی برای او باشد. مثلا فرض بیا زمان خیلی مهمه، جناب موسی انگشت رو زمان گذاشت، قال اشکال نداره، حالا که میگید از پاش بیستید، قال موعدکم وعده ما و شما یوم الزینه، وعده ما و شما یوم الزینه. خب زینه از ماده زینت است، یعنی روز آراستن، روز آرستن این چی؟ خب طبیعیست برحال مردم یه روزی رو در زندگی گذاردن برای اینکه به خودشون برسن، اصلاحی بکنن، استحمامی بکنن، یعنی برن جامعه عوض کنن، نوعی بپوشن، به ساتی برای خودشون مهیا کنن. این همان است که در فارس قدیم هم را آزینه می گفتن یا آدینه می کنن. کاری از می کردن به دوستان با اولون شاید گرگونه می کنی اندشه به آدینه بکن تا که از ساعت نشینام جهنم باشی، مثلا گفته بود اون وقت خدا. خدا آدینه و آزینه اون روزه، روز تعطیل، روز اینه، یعنی روز یوم الزینه یعنی روز تعطیل عمومی. خب پس آن همین است، وقتی میخوان یه خبری باشه نمیدارم، الان میبینیم در کشور خودمون انتخاباتی چیزی که میخواد باشه اینه که رو میدن روز جمعه رو میدن. یه مسابقه فوتبال نمیدونم چیزی میخواد باشه، میخواد وقتی باشه که همه فرصت داشته باشن، این رو مسابقه ورزشی نیست، نمیدونم این رو کنکوری میخواد برگزار بشه، این روز تعطیل دارم، جمعه دارم، میدونم من دارم که خیلی ریشش موسوی است این کار. موسا این پیشنهاد رو میدهد. موعد هم یوم الزینه و ان یحشر الناس ضحا. اما روز تعطیل مشکل دارد. شما بنده در مسیر که هر روز میام میگم که از منزل فاصله زیاده، وقتی میام خب صبح از شنبه تا پنجشنبه مسیر رو بسیار شلوغ میبینم، اما صبح جمعه که توفیق از برای بحث میرم خدمت دوستان، اون مسیری که هر روز 45 دقیقه میرم به یه رو میرم. من این مشکل روز تعطیل است. یعنی روز تعطیل مردم چه میکنن؟ کسب و کارشون جبران میکنن. روز تعطیل مردم نمیخوان ساعت 7 کارت بزنن توی اداره، بزن میخوابن، تدریس ندارن، مغازشون نمیخوان باز کنن. عرف این است که در روز تعطیل مردم استراحت بیشتری میکنن. بسه طبعا اگر هم بنا باشه برنامه‌ای باشه باید بعد از استراحت باشه تا استقبال عمومی بشه، الا استقبال نمیشه. جناب فرعون، موعد ما به تو یوم الزینه، روز تعطیل، اما ان یحشر الناس ضحا، ساعت اون ضحا باشه. ضحا یعنی دو ساعت مونده به ظهر، مردم خوابشون کرده باشن، حمامشون گرفته باشن، اصلاحشون کرده باشن، مهیا و آماده، آنگاه بیان در این مراسم عمومی و مسابقه شرکت کنن. ان یحشر الناس ضحا. البته در کلمه یحشر الناس هم یه چیزایی به گوش میاد، یعنی در خود کلمه حشر به معنای جمع شدن است. قیامت را که محشر میگوین به این محل اجتماع، محل جمع. برای معنی شدیده به انزل رو مفهوش و حشرت شاید معنا همان باشد، لغت باشد که هنگامی که وحوش اجتماع می کنند، نه اینکه به حشر پا می گذارند. شاید در نظر خیلی از متفسرین این معنا باشد. حاشر یعنی کسی که نیرو جمع می کند. گاهی به رفتن به جنگ حشر را می گویند. مثلا در حدیث داریم که ان النساء لا یحشرن، زنا حشر ندارن. نعوذ بالله. یعنی چی؟ خانه زنان مشروبه میشه در بیامن؟ این نسا ازا یحشرن، این زنها شرعن تکلیف جنگ ندارن. جهاد مزدن در اسلام واجه نیست. این هشت معناش جنگ، جنگ شدن برای جنگ. پس در خود هشت یک کمی همیشین احساس میشه که آقای فرعون برحال ممکنه مجموع میشه مردم رو جمع کنی، خیلی استقبال نکنه به دعوت تو، اما ما آمادگی کامل داریم. پس بنابراین وعده ما یوم الزینه ان یحشر الناس ضحا، اون هم دو ساعت مانده به ظهر، من کاملا آماده. فتولا فرعون فجمع کیده ثم اتا. گفتگو میان موسی و فرعون تمام شد. فرعون رفت دنبال اون که گزینش کنه نخبگان شماره یک مصر رو جمع کرد. در آیات دیگر داریم فی المدائن حاشرین، این سو اون سو یعتو که بکن به ساحر علی، از هر طرف تونستن از مراکز. خب چون در مصر اون زمان دانش اول سحر بود، از هر طرف تونستن ساحران رو جمع کردن، امتحان رو گزینش رو در میان اینها یه چند نفر زبده خبره که می توانند با موسی در آویزن انتخاب شدن و رسید اون یوم الزینه موعد. با اون زمانی که موسی می خواهد پنجه در پنجه این جماعت بیاد کنند و اونا می خواهد مقابل موسی بیستن. اما هیچ نگران نباشید، سحر با موجود پهلو نزند. دل خوش دار. انشاءالله شرح این نزاع و شرح این مبارزه رو قول رو به الهی در نوبت بعد خدمت آیان عزیزان به سلام مبارک خواهیم رسان. خداوند الهامون به نورانی قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند. دست ما را از ساحت قرآن کوتاه مگرداند. سرواز نهت بفرمند. به تنبیه ظاهر هم این است که به احتمال قلی بنده ممکنه توفیق حضور خدمت عزیزان رو برای مدت طولانی نداشته باشم.
لذا پیش بینی که عزیزان کردن و آدرسی که برای این انجمن مقرر شد، چون توصیه کردن من تذکر بدم، عرض میکنم که یه بنا بر این است که انشاءالله در دیماه خدمت عزیزان باشیم. انشاءالله با کسب جاری از مسار مبارک عزیزان از این جلسه نوبت آینده و آذر ماه رو اعلام تعطیل میکنیم. در این انجمن انشاءالله اگر عمری بود و دوامی بود و بقایی بود، طبق اون کارت ها و آدرسی که توضیح خواهم فرمود، از جمعه اول دیماه خدمت عزیزان ادامه این بحث و آیات شریفه رو تعقیب خواهیم کرد. خداوند سبحان بین ما و قرآن و اهل بیت در دنیا و آخرت جدایی نیفکند. این نقطه کوتاه هم عرض میکنم دیگه، چون صبح اشاره کردم به بعد از رئیسان در خدمتشون بودیم. به همون کلمه اول خطبه که پیغمبر در این روز خوانده توجه فرمایید عزیزان، اما که فرمود در جمعه آخر شعبان فضای مدینه رو پیغمبر منور کرد، فرمود ایها الناس انه قد اعظم الیکم شهر الله، مردم حواستون باشه چند روز بیش نمانده است که شهر الله به سوی شما رو می کنند. شما که نمیدید به طرفش، او به طرف شما می کنند. ماه خدا به شما اقبال می کند و توجه می کند. اما برای نیکم شهر الله، ماه خدا چه نهایت طبیعی است. همه ماه ها ماه خدا است، اما این ماه ماه بوده است. خدا هم به این توجه ویژه ای دارد. وقتی که می آید به برکت، با برکت می آید، با مغفرت می آید، با رحمت می آید. از نشانه های رحمت و مغفرت او این است که دعیتم فیه الی ضیافت الله، خدا به هر کدام شما کارت دعوت ویژه برای این پذیرایی و میهمانی و حضرت فرمود است. شما را تک تک خداوند به بزم خودش و بساط خودش فراخت و دعوت کرد. چه میهمانی است! این میهمانی است که بستر این میهمانی رسول خدا نشسته است، بستر این است امیر المؤمنین نشسته است، زهران مرزیه نشسته است، حسن این نشسته، اولیاء خدا نشسته. شما فارغ میشید به دل بساطی که تمام بزرگان و بندگان صالح خدا و عباد بستر این صفحه بارده. عجب میهمانی بزرگی است! چگونه خدا از این پذیرایی میکند؟ خودش میکند. گوشه هایی از این پذیرایی را مطرح میکند که انفاس کن فیه تسبیح، نفس میکشید مراجب الله تسبیح سبت میکند، میخوابید نام کن فیه عباده برمان نماز شبرتون سبت میکند، برکت و رحمت و غفران الهی از آسمان و زمین میریزد. یه جمله دیگه عرض میکنم، این خیلی قابل تأمل و تفکر است. پیغمبر فرمودند بدانید که درب جهنم رو خدا در این ماه میبنده، مگر خودتون لگد بزنید به زور باز کنید، والا درب بسته است. فرمودند شیاطین رو خدا در این ماه دستاشون قل میکنه، زنجیر میکنه، نمیذاره مزاحمتون بشن. پس اگر شیاطین در این ماه مداره ما باشن، مشخص میشه ما سراغ شیاطین برسیم، اونا سراغ ما نیومده است. خیلی قابل تأمل و توجه است که من بیش از این وقت آیا نرسان نمیگیرم. دعا میکنم از نفس گرم شما استفاده میکنیم، خود برم به حق قرآن و اولیاعت این عنایت و توجه رو به ما داشته باش و ما رو توفیق اون بده که با دلهای آماده و محیا پا به میهمانی و ضیافت تو رو بگذاریم. با اون چه صلاح میدانیم در این ماه، با اون چه از عنایت و لطف متوجه بندگان خاص خودت میکنیم، ما رو بود از آن بی بحر و بی نصیب مگر توفیق ورود و خروج مورد پسندت خودت رو در رمضان به همه ما کرامت بفرمایید.